فصل سوم، فرمان سوم، محیط کسب و کارتان را بهتر از خودش بشناسید. استراتژیست باشید. فرصتها چون پاری ابر در گذرند. امام علی علیه السلام. رهبری فرصتها. اگرچه مفاهیمی که هر فصل کتاب را با آنها آغاز می‌کنیم در ظاهر ساده به نظر می‌رسند، اما توجه کرده اید که هر کدام ما را به دنیای جدید و فوق‌العاده در رهبری کسب و کار هدایت می‌کنند. رهبران هر رخدادی را به چشم فرصت می‌نگرند و با ارزیابی، مربیگری و ایجاد اعتماد به نفس بی‌وقفه در راه رشد تیمشان تلاش می‌کنند. در اینجا چند سوال مطرح می شود. مگر رهبرانی هستند که برای سازمانشان به دنبال فرصت نباشند؟ فرصت چیست؟ چه رخدادهایی می توانند برای سازمان ما ایجاد فرصت کنند؟ برای اینکه سازمانمان را در مسیر موفقیت قرار دهیم، چگونه باید از این فرصتها و رویدادها بهره برداری کنیم؟ همواره در کلاس‌های آنلاین MBA به دانشجویان تاکید می‌کنم مثل وکلا رفتار کنند. در علم حقوق کلمات بار معنایی دارند و استفاده درست از آنها می‌تواند در مسیر موفقیت پرونده‌ها به صورتی مؤثر عمل کند. معتقدم دانستن دقیق مفهوم برخی اصطلاحات حوزه رهبری و مدیریت کسب و کار نقشی بسیار مهم و پررنگ در اجرای موفق آنها دارد. متاسفانه در جامعه ای زندگی می کنیم که افراد به راحتی از هر واژه ای استفاده می کنند بدون اینکه به بار معنایی آن واقف باشند. رهبری استراتژیک. به بحث اصلی بازگردیم. در دنیای به شدت متحول امروز، رهبران کسب و کار باید استراتژیست باشند. اما استراتژی به چه معنایی است؟ همه مدیران دولتی و خصوصی در رسانه، کنفرانس ها و تلویزیون بارها از کلمه استراتژی استفاده می کنند. اما متاسفانه بسیاری از آنها معنای دقیق آن را نمی دانند. معانی مختلفی برای مفهوم استراتژی ارائه شده است. استراتژی کلمه جدیدی نیست. در دوران یونان باستان این واژه از دل جنگ‌ها استخراج شد و به طور عموم در نبردها مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما همانطور که در فصل اول این کتاب نیز گفتم، جنگ جهانی دوم این مفاهیم را به سرعت وارد حوزه مدیریت و کسب و کار کرد. یکی از بهترین تعاریفی که درباره استراتژی پیدا کردم تعریف مرحوم دکتر وفا غفاریان است که در کتاب 5 فرمان برای تفکر استراتژیک به آن اشاره می کند. استراتژی یک ساختار ذهنی است، رویکردی که به ما کمک می کند منابع موجود در سازمانمان را طوری به فرصتهای فراروی سازمان تخصیص دهیم که بتواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند. واژه‌های مهمی در این تعریف وجود دارند: ساختار ذهنی، رویکرد، منابع، فرصت‌ها، مزیت رقابتی. به این واژه‌های مهم باید توجه کنیم. آیا استراتژی برنامه است؟ خیر. آیا استراتژی به معنی فرایند است؟ خیر. استراتژی در واقع فراتر از همه این هاست. این ساختار ذهنی فرایندها و برنامه‌های بعدی ما را شکل خواهد داد. به همین دلیل است که افراد مختلف در یک موضوع ثابت استراتژی‌های مختلفی را در پیش می‌گیرند و از مسیرهای مختلفی می‌توانند به هدف برسند. منابع سرمایه‌های داخل سازمان هستند. آنها در اختیار شما هستند و می‌توانید آنها را در قالب برنامه‌های سازمان خرج کنید. مهمترین آنها منابع یا سرمایه‌های انسانی هستند. اما به جز منابع انسانی، منابع مالی، اطلاعاتی، ارتباطی و اعتباری را داریم. امروز اطلاعات و ارتباطات منابع جدیدی به حساب می‌آیند. منابع نامحشود شما گاهی قیمت بالاتری از منابع قدیمی و مشهودتان دارند. توجه داشته باشید که منابع در داخل سازمان قرار دارند و کنترلشان به طور کامل در اختیار شماست. می توانید افراد را در پروژه ها تقسیم کنید، پولتان را خرج کنید، از ارتباط هایتان برای شکل دادن یک توافق یا قرارداد استفاده کنید، از اعتبارتان در بانک بهره مند شوید، از اطلاعاتتان برای اینکه به کدام بخش از بازار حمله ور شوید استفاده کنید. فرصت ها وضعیت و موقعیت هایی هستند که می توانند برای سازمان ایجاد منفعت کنند. اما چالش جدی ما در کلاس های MBA وقتی شروع می شود که به مفهوم فرصت می پردازیم و می پرسیم کجا باید دنبال این فرصت ها بگردیم؟ داخل یا خارج از سازمان؟ اغلب می شنویم هم داخل و هم در خارج از سازمان. اما این پاسخ اشتباه است. فرصت ها فقط در خارج سازمان هستند، جایی که آنها را محیط کسب و کار می نامیم. آن گروه از دانشجویان که میگویند فرصت ها می توانند در داخل سازمان هم باشند، با اینکه استدلال های قدرتمندی دارند، اما در اشتباهند. چرا اشتباه می کنند؟ آنها میگویند برای مثال وقتی فناوری جدیدی را خریداری می کنیم، این یک فرصت در داخل سازمان است، چون می توانیم پروژه های جدیدی را بگیریم. یا برای مثال وقتی یک نیروی متخصص جدید استخدام می کنیم، می توانیم محصولات جدیدی تولید کنیم. پس منبع جدیدی که به کار گرفته ایم یک فرصت است. یا در مثالی دیگر، منابع من را با هم ترکیب کرده و منبع جدیدی به دست می آوریم. پس این یک فرصت جدید است. اشتباه از همان جایی شروع می شود که متوجه نیستیم. وقتی مهندسی متخصص یا فناوری جدیدی را به کار می گیریم، تنها ابزاری را به کار گرفته ایم که به ما کمک می کند تا فرصتی را که بیرون از سازمان بوده و به خاطر ضعف منابع امکان شکارش را نداشته ایم، الان به تصرف خود درآورده ایم. فلان مناقصه از قبل برگزار می شده ولی شما امتیاز لازم برای شرکت در آن را نداشتید. از قبل هم از پیمانکاران دعوت می شد که در فلان پروژه شرکت کنند، اما شما فناوری لازم را نداشتید. امروز دارید و می توانید اعلام آمادگی کنید. پس دوباره تأکید می کنم که منابع در داخل سازمان و فرصت ها در خارج از سازمان هستند. متاسفانه این اشتباه درباره مشخص کردن جایگاه فرصت باعث می شود خیلی از سازمان ها با گریم کردن منابع گذشته یا سرهم کردن منابع قدیمی به خیال خودشان به دنبال خلق فرصت های جدید باشند. این کار آنها را به گمراهی می کشاند. فرصت ها به طور دقیق کجا هستند؟ فرصت ها در بیرون از سازمان هستند، جایی که ما آنها را محیط کسب و کار می نامیم. تعریف درست از محیط کسب و کار چیست؟ محیط کسب و کار مجموعه عواملی هستند که اگرچه به طور تقریبی از کنترل مستقیم ما خارج هستند، اما به صورت مستقیم بر کسب و کار ما تأثیر می گذارند. دو دسته بندی پستل و پورتر برای تقسیم بندی عوامل موجود در محیط کسب و کار وجود دارد. دسته بندی پستل. پستل حرف اول کلمات شکل دهنده آن است. پولیتیکال، عوامل سیاسی. اکونومیک، عوامل اقتصادی. سوشال، عوامل اجتماعی. تکنولوژیکال، عوامل فناورانه. انویرونمنتال، عوامل زیست محیطی. لگال، عوامل قانونی و حقوقی. اگر خوب دقت کنید میبینید که نمیتوانیم یک تنه بر مسائل سیاسی و اقتصادی کشورمان تأثیر خاصی بگذاریم، ولی وقتی برای مثال تحریم خارجی و یا قانونی وضع میشود یا قوانین حاکم بر مسائل زیست محیطی و فناوری ها تغییر میکنند، همه اینها به طور مستقیم روی کار ما تأثیر میگذارند. زمانی که استیو جابز برای اولین بار آیپد را به بازار معرفی کرد، من در برنامه کلیک بی بی سی این تفسیر را از نیما اکبرپور مجری برنامه شنیدم که گفت این ابزار جدید نه آنقدر قدرتمند است که رایانه باشد و نه آنقدر کوچک که مثل موبایل به راحتی قابل حمل باشد. عده اندکی در آن مقطع زمانی فهمیدند چه فرصت‌هایی در این ابزار برای ایجاد موفقیت در کسب و کار وجود دارد. برخی از آیپد برای تولید نرم افزارهای حوزه سلامت استفاده کردند. برخی آن را در آموزش به کار بردند. یکی از آنها مرکز الرن اور سوئد بود که از این ابزار برای بهبود و تسریع دسترسی دانشجویانش به منابع آموزشی و کلاس‌های آنلاین استفاده کرد. این کار باعث شد طیف بزرگی از دانشجویان و مدیران به آموزش مجازی علاقه‌مند شوند. از این مثال‌ها در حوزه کسب و کار بسیار زیاد است. دستبندی پورتر. دستبندی دیگر در محیط کسب و کار دستبندی پورتر است. دستبندی پورتر به درک روزانه ما از محیط کسب و کار نزدیک است. از نگاه پورتر، رقبای اصلی مشتریان، تأمین کنندگان، تازه واردهای بازار و کالاهای جایگزین محیط کسب و کار ما را شکل می دهند. اندی گرو، مدیر عامل اسبق شرکت اینتل، هم عضو دیگری را تحت عنوان کالاهای تکمیلی به این دستبندی اضافه کرد. رقبای اصلی تأثیر بسیار زیادی بر رفتار ما دارند. مشتریان سلاطین واقعی بازار هستند و برای بود و نبود ما تصمیم می‌گیرند. تأمین کنندگان با بالا و پایین بردن قیمت‌هایشان با تصمیم اینکه به ما مواد اولیه بدهند یا نه برایمان تعیین تکلیف می‌کنند. تازه واردها از طریق خراب کردن بازار، فناوری‌های جدید، روش‌های جدید، قیمت پایین و غیره بر عملکرد ما تأثیر می‌گذارند. اینها تیغ دو لبه در کسب و کار هستند. کالاهای جایگزین کالاهایی هستند که اگر مردم کالای ما را استفاده نکنند، از کالایی که همان مشکل را به روش متفاوتی حل می‌نماید استفاده می‌کنند. اینها با رقبا متفاوت هستند. رقبا محصولاتی مانند محصولات ما را در همان رده تولید می کنند، ولی کالاهای جایگزین پاسخ مشتری را با راه حلی در رده متفاوتی می دهند. برای مثال، کالای جایگزین دوره های آموزش مجازی دوره های آموزش حضوری هستند. کالاهای تکمیلی که به تازگی اهمیت بالایی یافتند، کالاهایی هستند که در کنار محصول اصلی استفاده می شوند و باعث استفاده بهینه از کالای اصلی می شوند. برای مثال، گوشی تلفن همراه می خرید و نیازمند شیشه بر روی صفحه و کیف برای حفاظتش هستید. لپتاپ می خرید و به کیف و موس برای استفاده بهتر از آن نیازمند هستید. هرچه برای یک محصول کالاهای تکمیلی بیشتری وجود داشته باشد، شاید مردم استقبال بیشتری از آن کنند. رقبا را در هم بکوبید. فرصت‌ها در دل این عوامل محیطی هستند، اما اگر دقت کنید در تعریف استراتژی آمده منابع را طوری به فرصت‌ها تخصیص دهید که بتواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کنند. مزیت رقابتی همان عاملی است که باعث می‌شود مشتری محصول ما و نه رقبایمان را بخرند. اما چه عاملی باعث می‌شود مشتری این کار را انجام دهد؟ مشتری محصولی را خریداری می کند که اول مشکلش را رفع نماید و دوم اینکه به صرفه باشد. به عبارتی ارزش خریدن را داشته باشد. اما ارزش یعنی چه؟ اگرچه ارزش تعریف ثابتی دارد، اما به تعداد آدم‌های دنیا درک متفاوتی از ارزش وجود دارد. وقتی محصولی را خریداری می کنید، فواید و مزایای مستقیم و غیر مستقیمی را دریافت می کنید. همچنین هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی را برای آن پرداخت می کنید. فاصله بین این مزایا و هزینه ها ارزش یا ولیوی آن محصول است. به تعداد آدم های دنیا درک متفاوتی از هزینه و مزیت وجود دارد، به خصوص که مزایا و هزینه های غیر مستقیم بسیار وابسته به ساختار ذهنی و موقعیت مشتری است. برای مثال، در منزل شما یک نفر لباسی می خرد و چهار نفر می پرسند چه قیمتی دارد؟ دو نفر می گویند چقدر می ارزد؟ دو نفر دیگر می گویند ارزش ندارد؟ بالاخره این محصول ارزش داشته یا خیر؟ به عنوان صاحب کسب و کار باید بخش مشخصی از بازار را انتخاب کرده و میانگین ارزش مورد انتظار آنها را ایجاد کنیم. سپس تلاش کنیم ارزش محصولمان را در چشم آنها برجسته کنیم. روش ما برای طراحی، تولید و عرضه آن باید مبتنی بر خلق ارزش و برجسته کردن آن برای بخش مشخصی از بازار باشد. ما نمی توانیم محصولی برای همه بخش های بازار بسازیم، چون تأمین ارزش مورد نظر برای همه آنها شدنی نیست.
برای شنیدن نسخه کامل کتاب صوتی 10 فرمان رهبری پیروزمندانه، همین حالا به اپلیکیشن استاد اپ مراجعه کنید.